گفتگو با گفتگوی اقتصادی همراه شما خواهند بود. ساعت را اعلام می کنم 14:30.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش های اقتصادی. گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. علی مسعودی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولین به مناسبت ورود افتخارآمیز ناوگروه 86 به کشورمون درباره اهمیت ناوگروه در توسعه اقتصاد و حمل و نقل دریایی صحبت کرده و به بررسی این مهم بپردازیم. در برنامه امروز میهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهم کرد و انشاءالله ما در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتتون معرفی میکنن. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و تلفن های ما 2786-1035 و 2265-2285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما. شما میتونید این نرم افزار رو بر روی گوشی های خودتون نصب کنید تا از این راه بتونین هم به صورت زنده با ما همراه باشین، هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیونمای رادیو گفتگو. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. و اما سوال پیامکی ما، برای اینکه به اون پاسخ بدید و از طریق 301035 پاسخمون رو با شماره اعداد برای ما ارسال بکنید، این هست: به نظر شما تأثیر سفر ناوگروه 86 ارتش جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد کدام است؟ 1. تقویت معرفه های اقتصاد دریایی. 2. امنیت تجارت دریایی برای کشور. 3. افزایش تاب‌آوری علیه تحریم ها. 4. افزایش خودباوری و اعتماد به نفس ملی. 5. همه موارد. از همینجا سلام هم عرض میکنم به همه بینندگان گفتگوی اقتصادی که گفتگوی اقتصادی امروز رو دارن از طریق وبسایت شبکه رادیو گفتگو و نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت زنده و تصویری میبینن. تا لحظاتی بعد شنوندهی برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم قراره بپردازیم به موضوع ناوگروه 86 که مطمئناً در رسانه‌های خبری اون رو دنبال می‌کنید و قرار ما از حیث اقتصادی به این موضوع بپردازیم و ببینیم که اصولاً حضور ناوگروه‌ها در دریاهای مختلف جهانی و اقیانوس‌های مختلف اصولاً چه می‌تونه فرآیند اقتصادی رو برای ما ایجاد بکنه و چه کمکی می‌تونه تو این راستا داشته باشه و حتماً به این موضوع بیشتر و تخصصی تر خواهیم پرداخت. میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. آقای امیر دریادار، محمد رضا فقیهی، ایشون رئیس مرکز مطالعات نیروی دریایی هستند و همچنین نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا. جناب فقیهی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنما. ارزم به حضورتون من 27 سال پیش بازنشسته شدم، یعنی رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اسبق نیرو دریایی بودم. بله. در 27 سال پیش این نظر اصلاح بشه خدمتون عرض کردم.
خواهش میکنم، متشکرم. حالا خدمتتون خواهیم بود انشاءالله. و آقای دکتر فرشید باقریان، ایشون پژوهشگر سیاست بین الملل و اوراسیا هستن. آقای باقریان سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. و البته ما خدمت آقای شیخ عطار هم خواهیم بود و قرار بود به صورت حضوری باشن که خدمتشون باشیم، اما به صورت تلفنی احتمالاً خدمتشون خواهیم رسید. حالا وقتی که ارتباط برقرار شد حتما باهاشون گفتگو خودمون رو آغاز میکنیم. اما امیر دریادار دوم ستاد فرهاد فتاحی، ایشون فرمانده ناوگروه 86 نداجا هستن و روی خط ارتباطیمون هستن. جناب فتاحی سلام، خوش آمدید قربان.
سلام علیکم، وقت شما بخیر خدمت حضرت عالی و همه همکارانتون و سایر مهمانتون. عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. با اجازه هر دو بزرگوار من با جناب فتاحی آغاز میکنم. آقای فتاحی، اولا خوش آمد میگیم حضورتون رو به هر حال در سرزمین جمهوری اسلامی ایران و بازگشتتون رو. یه مقدار برامون خیلی خلاصه، من مطمئنم توی این یکی دو روزم زیاد با شما صحبت شده در این رابطه پرداختین، ولی خواهشم اینه که خیلی کوتاه در رابطه با این رفت آمد 8 ماهه برای ما حدود 1-2 دقیقه تعریفی بفرمایید که بدونیم چه اتفاقات مهمی افتاده، که بعد من خدمت شما باشم با سوالاتی که دارم.
بله خیلی ممنون، متشکر. عارضم خدمت شما، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای فرمان فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر حضور در اقیانوس‌ها و دریاهای دور دست تصمیم گرفت یه اقدام بسیار بزرگ و خاص و مقتدرانه رو انجام بده. خب چه بهتر از این که بیاد با یک فروند ناوشکن و یگان تمام ایرانی مثل ناوشکن دنا این ماموریت رو شروع کنه و بیاد در از همه اقیانوس‌های جهان بگذره، از 7 دریا عبور کنه، 7 تنگه راهبردی عبور کنه، دریاهای مواج و سنگین رو عبور کنه، در کنارش یک ناوبندری مثل ناوبندر مکران که اونم باز زیرساخت‌های بسیار زیادی رو توسط همین صنعت دریایی ما یه تغییرات خیلی زیادی برای یک کشتی نفتکش دادن و یک ناوبندر و یک شهر شناوری ساختن که تونست این 8 ماه ناوشکن دنا رو پشتیبانی کنه، خودش رو پشتیبانی کنه. اگرچه ما همچنان هم میتونستیم باز به دریانوردیمون ادامه بدیم، حدود 65,000 کیلومتر ما در مدت 232 روز دریانوردی کردیم، از سنگ‌های راهبردی گذشتیم، از دریاهای مختلف گذشتیم. خدا شکر به حمد الله با عزت و افتخار دیروز به میهن عزیزمون ایران مراجعه کردیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. توی تمام این در واقع 8 ماهی که حالا در موردش صحبت شد، یه تیکه ای از اخبار که من میخوندم توی خلیج عدن شما اسکورت شناورهای تجاری رو هم انجام دادید. یه مقدار برای این موضوع و اهمیتش امروز، چون ما توی گفتگوی اقتصادی یه ذره میخوایم از حیث اقتصادی هم به موضوع بپردازیم، در رابطه با این موضوع هم برام یه ذره خاص‌تر توضیح بدید.
بله خواهش می‌کنم. همونطور که شما استدلال دارید، خب ایران یک کشور دریاییه و اکثر و بیشتر واردات و صادرات در کشور ما از طریق دریا انجام میشه انجام این واردات و صادرات و کار دریایی نیاز به امنیت داره. اگر کشتی ها در مسیر دریانوردیشون امنیت نداشتن، خب قطعا اقتصاد اون کشور دچار چالش میشه. خب اول در حدود در سال 1388 در منطقه خلیج عدن، خب استکبار جهانی و کسانی که با ایران دشمن بودن و 40 سال ما رو تحریم کردن، اومدن مسیر دریانوردی کشتی های ما رو ناامن کردن. خب اون زمان بر حسب دستور فرمانده معظم کل قوا نیروی دریای ارتش ورود کرد و امنیت رو برای کشتی های تجاری ما به ارمغان آورد و کشتی های کشورهای دیگه بعضا اونجا دچار مشکل می‌شدن، ولی کشتی های ایران به راحتی از اونجا تردد می‌کردن. ما در سابقه نیروی دریای ارتش هست که ما در اون منطقه به کشتی های سایر کشورها هم کمک میکردیم. در این ماموریت هم یکی از ماموریت های ذاتی ما با اهداف ما همین تامین خطوط مواصلاتی کشتیرانی بود. در کنارش اگر کشتی های دچار اضطرار بودن، اگر کمکی میخواستن، ما با کمکشون میرفتیم و خدا رو شکر هر کشتی ایرانی دیدیم باهاشون تماس گرفتیم، یه صحبت هایی بین ما برد و بدل شد. حضور نیروی دریایی ارتش باعث قوت قلب و امنیت مسیر دریانوردی کشتی‌های تجاری همیشه بوده و هست.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. حالا خدمتتون خواهیم بود. ممنون جان فقیهی. ما با توجه به این که حالا صحبت‌های خود جناب فتایی هم شنیدیم در رابطه با این موضوع که واقعاً چه اتفاقی در مسیر افتاده و عملاً رفت آمدی که داشتن و این 8 ماه چطور گذشته، البته به صورت خیلی خلاصه، یه مقدار من خواهش می‌کنم حضرت عالی از بعد تأثیرات بین‌المللی موضوع هم بفرمایید که ما بتونیم حالا وارد موارد ریستر و حالا اقتصادی هم کنارش بتونیم بشیم.
خیلی ممنونم. ضمن تشکر و امید از این که این مصاحبه بتونه برای شنوندگان محترم مفید واقع بشه، من یک شمه ای از فرایند قدرت دریایی رو میگم، چون که قدرت دریایی اصل اول مؤلفه صحبتهای ماست.
بله.
عرضم به حضورتون، ما حالا از قرون گذشته و درگیری های منطقه‌ای در طی قرون گذشته، در طی سالهای مربوط به قرون قدیم، قرون وسطا اینا بگذاریم، در قرون جدید یک شاهزاده پرتغالی به اسم هانری دریانورد در قرن 15 در یک بندری در پوزه جنوبی پرتغال به اسم بندر ساگریش شروع میکنه به دعوت از تمام به اصطلاح پیشروان کشتیرانی در دنیا، چه مسلمان چه مسیحی، از بنادر مسلمان و بنادر مسیحی، همه اینها رو جمع میکنه در زمینه کشتی سازی، در زمینه ابزار دریانوردی از راه دور و در زمینه نقشه های دریایی، سه بعد اساسی دریایی. این شروع میکنه کار کردن و مجموعاً میتونه یک کشتی بسازه به اسم کاراول که این از کشتی های سنتی خود ما که به اسم دوها اون موقع معروف بود، بعد شد جهاز، بعدن هم تو خلیج فارس بهش گفتن لنچ، که انواع مختلف داره، مثل بغله، مثل بوم که تا 500 تن هم اینا ظرفیت دارن، و دریانوردای ما با این کشتی ها تا چین حتی می رفتن و شرق آفریقا، شبه قاره هند، خاور دور، جزایر ادویه. این کشتی کاراول رو تونه سرراهی کنه و از ابزار ستاره‌یابی که مسلمان ها داشتند مثل اسلاب، مثل کمال، غیره، اینا رو تونستن گسترش بدن و در کشتی ها استفاده کنن. در نتیجه یک قدرتی رو به وجود آورد که قدرت برتر دریایی بود. همین قدرت برتر دریایی باعث شد که اینا به مرور جور آفریقا رو زدن. البته اول که میخواستن دور آفریقا رو بدن، هدفشون بیشتر رسیدن به اون تمدن افسانه‌ای فرزندان ملکه سبا بود که به صورت مسیحی در آفریقا بود، که همین اتیوپی امروزیه، ولی به مرور که جنوبی تر رفتن و به آج و طلا و نقره دست پیدا کردن، جنبه اقتصادی پیدا کرد. حتی ترسشون از این که در منطقه استوا به آب جوش بخورن و همه تو آب جوش جوشیده بشن هم ریخته شد و به مرور تونستن دور آفریقا رو بزنن و از آفریقا عبور کنن و برن به کمک دریانورد مسلمون ایرانی کنگی‌العصر سعدی بتونن از دماغه امیدنیک خودشونو به هند برسونن و استعمار نوین رو بر مبنای قدرت دریایی که به زبان انگلیسی میشه گان بوت پالیسی، یعنی سیاست کشتی های جنگی، سیاست کشتی های جنگی رو راه بندازن. این در قرن 15 به حدی رشد کرد که اسپانیا رقیب پرتغال بود، اون به طرف غرب رفت. کریستوف کلمب با همین ناوای نوع کاراول رفت آمریکا رو کشف کرد. به هر حال به حدی رسید که پاپ در نیمه دوم قرن 16 یعنی 1580 دنیا رو بین اسپانیا و پرتغال تقسیم کرد. تمام آمریکا شد سهم اسپانیا، منهای پوزه برزیل که یه فرو رفته‌ای به سمت شرق داره، منهای اون شد سهم اسپانیا، بقیه اینها شد سهم پرتغال.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این یه شمعی از سبقه و تاریخ در واقع این دریانوردی رو جناب فقیه بهش اشاره کردن و ما برای اینکه اتفاقات امروز رو بررسی کنیم نیاز به این داریم بدونیم که از ابتدا چه اتفاقاتی افتاده، عملا کجا چه مواردی بوده، امروز هم کجاییم. اما جناب دکتر باقریان، فکر میکنم امروز و عصر حاضر رو از زبان شما شنونده باشیم و بدونیم که دلیل این اهمیت میتونه کجا باشه. به هر حال شاید نیروهای دریایی کشورهای مختلف هستن، ولی خب عملا یه همچین کاری که فکر میکنم حدود در واقع 4 حالا از خط استوا عبور کردن، یعنی این رفتن و برگشتن و عبور کردن و دور زمین رو زدن عملا توی این زمان و موفقیت آمیز، یعنی بدون مسئله‌ای و در راه صلح و مسئله در واقع حل تمامی اون اتفاقاتی که حتی تو دریا میفته، همینجوری که جناب فتایی تو فرمایشاتون بهش اشاره کردن. من خواهش میکنم از بعد فعلی هم حضرت عالی اشاره بفرمایید تا بعد دوباره بریم سراغ امیر دریادار فتایی.
به چشم، من فقط دو نکته رو در خصوص دریادار و مهمان عزیزمون اضافه بر مطالبی که فرمودن بگم. یکی اینکه ما 3500 سال قبل از میلاد مسیح بادبان توسط مصری‌ها در واقع به نوعی اختراع کردیم، یعنی این مسئله دریا کشتی از زمان فینیقی‌ها و مصری‌ها وجود داشته. البته ایران کشور دریامندی نیست، ایران در حال کشوریه که در آسیا قرار داره و اقتصاد ایران اقتصاد مبتنی بر عدم آب بوده، منتها ما سواحل زیادی داشتیم که این سواحل به واسطه حمله مغول‌ها و کشتیشان جمعیت به سمت سواحل زندگی آبی ما نداشتیم. ما همین‌الان زندگی آبی نداریم، یعنی اقتصاد ما اقتصاد بری، نه اقتصاد بحری، چون بحر در اختیار نظام سیاسیه. به همین دلیل حالا به واسطه اتفاقاتی که داره میفته و این افتخار و پیروزی که به دست آوردیم، احتمال اینکه این اقتصاد بحری وارد اقتصاد بری بشه، ترکیب از این صورت بگیره، امکانش هست. به همین دلیل در خصوص پرتغال من نکته عرض کنم. پرتغالی ها رو میدونید در سال 1622 به دستور شاه عباس کبیر و با فتح امام قلی خان ما پرتغالی ها رو شکست دادیم و بندر گامبرون که بندر ابوپوس اسم نامگذاری شد به واسطه همین فتح، در واقع ما این فتح هم در مورد پرتغالی ها داشتیم. علی حال پرتغالی‌ها و دیگر کسانی که کشتی رو و ناوگان و دریانوردی رو یا ماریتایم رو در واقع اختراع کردن بهتر از ما می‌دونستن. ما برندر مهمی در همون سواحل مکران و خلیج فارس داشتیم که اشراف به این همه کرانه باعث میشه که شما در نظام سیاسی بین‌الملل، دارم به سوال اصلی می‌پردازم، شما جایگاه پیدا می‌کنید،
تاثیرگذار.
یعنی ببینید افغانستانی که دریا نداره جایگاهی هم در ژئوپلیتیک دریا نداره، ولی وقتی شما یه همچین سواحل بسیار مهمی دارید پس قاعدتا وارد بازی میشید، کنشگری میشید که حتی اگر خودتون برای خودتون ارزش قائل نیستید دیگران برای شما طرح تعیین میکنن. یه مورد سوال اصلی بشیم، ما در بحث ژئوپلیتیک، در ژئوپلیتیک جدید، البته این مربوط الان نمیشه، در سال 1900 حتی کتابی که 1890 به دست آلفرد ماهان نوشته شد که دکترین دریاها را در واقع به عنوان دکترین مدرن وارد علم سیاست کرد، از اون موقع به بعد هر شد که دریا یعنی چی، حاکمیت بر دریاها یعنی چی، این نفوذ به دریاها یعنی چی. وقتی شما حاکمیت به دریا پیدا میکنید در دو حالت داره، زمان صلح، زمان جنگ. البته ما رئالیست‌ها اعتقاد داریم که چیزی به اسم صلح وجود نداره. ما توقف جنگ و صلح می‌دونیم. فرض رو بریم بذاریم که صلح وجود داره. در زمان صلح از آن میکنه به صراحت در کتابش که هست به اسم در واقع تأثیر دریا بر تأثیر دریاها بر تاریخ، میگه که صراحتا میگه در زمان صلح شما باید به کشتیرانی بپردازید بیشتر از زمان جنگ، چون در زمان صلح شما امکان کشتیرانی دارید و در زمان جنگ ندارید. علی حال این دکترین وارد اروپا میشه، این شخص آمریکایی آلفرد ماهان ولی در وارد اروپا میشه. قیصر دوم در واقع آخرین پادشاه قیصر آلمان برگرفته از این کتاب متاثر میشه و به آلفرد تریپتیس دستور میده که در واقع این دکترین وارد دکترین نظامیش بکنه. ایشون شخصی بوده که به حال به رقابت با انگلستان و در خصوص نظام دریانوردی و قدرت دریاها خیلی اعتقاد داشته و دستور میده که آلمان یا آلمان دریایی بشه، که ما میدونیم که از بزرگترین جنگایی هم که داشتیم جنگ جوتلند 1916 هم آلمانی‌ها بودن که با دانمارکیا به دنبال در واقع این چالش بودن. اینا همیشه نگاهشون به انگلستان و دریانوردی انگلستان بود. چیزی که در این کتاب عنوان میشه و بعداً در دکترین‌های دیگه نوشته میشه اینه که این قدرت و حاکمیت بر دریاها باعث نفوذ امپریالیسم میشه. امپریالیسمی که اون زمان آسیا و افریقا رو فتح میکنه. یعنی اگر شما کشتی نداشتید هیچ اتفاقی ممکن بود نمیافتاد. افریقا کشف نمیشد. به قول فرمایش مهمان عزیزمون امریکا کشف نمیشد. به همین دلیل ایران هم در دوره‌ای در این بازی‌ها بوده، خاطرتون باشه حتی خشایارشاه دریا رو شلاق زد در یک جنگی که شکست خورد 300 شلاق به دریا زد. ما داریم، ببینید ما در ادبیاتمون داریم، در تاریخمون داریم، این توانو داریم و دریا نوردی هم داشتیم. حتی ادیب المعارک فرهانی دوست عزیزمون با شعر شروع کردن، منم اینا بگم شعر زیبایی داره، میگه خاک عرب از مشرق اقصا گذراندیم و از نهای غرب افریقی راندیم، دریای شمالی را بر شرق نشاندیم و از بحر جنوبی فلک گرد فشاندیم، هند از کف هندو خوتن از ترک ستاندیم، ماییم که از خاک بر افلاک رساندیم، نام هنر و رسم کرم را به سزاوار. به همین دلیل ما در ادبیاتمون هم دریا هست. به همین دلیل ما ایرانی هستیم که به واسطه داشتن این ساحل ها و این توانایی ها و تنگه هرمز که بین 22 تا 23 درصد در واقع میشه گفت انرژی جهان از اینجا عبور میکنه، شما نمیتونید کنشگر دریایی نباشید. این الزام بود. حالا من بعدا در قسمت بعدی برمیگردم که این الزامات چه وظایف و چه ضرورتهایی را برای شما میاره. ممنونم،
خیلی متشکرم. خب امیر دریادار فتاحی عزیز، ما در رابطه با گذشته و رسیدیم تقریبا به حال در رابطه با موضوع دریا و اهمیت دریا، نکته ای که حضرت عالی هم توی سوالی که من قبلا ازتون پرسیدم بهش پاسخ دادین برای اون اسکورت شناورهای تجاری بهش اشاره کردین، من میخوام حالا نظر خود شما رو به عنوان شخصی که هم از نزدیک در جریان این موضوع بوده و کامل در صحنه حضور داشته و حضور خواهد داشت در رابطه با موضوع توسعه اقتصادی که فکر میکنید چه اتفاقاتی میتونه برای ما ایجاد بشه در دریاها و برای اینکه ما بتونیم توی اون از طریق در واقع این خدمات و اصولا سرویس نظامی که ارائه میشه به همون شناورهای تجاری میتونیم بهره ببریم، حالا هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم. یه موقع هست یه سرویس و خدمات در واقع نظامی رو داریم میدیم به تمامی اون شناورهایی که توی آب هستن، همین اتفاقی که افتاده. یه زمان هست ماموریت ویژه‌ای اصلا ایجاد میشه برای اینکه ما وارد این اقتصاد به قول آقای دکتر باقیران بحری بشویم. من خیلی دوست دارم نظر شما رو در این رابطه بدونم.
بله خواهش میکنم. ما ببینیم تو این دریایی که در نوردی که داشتیم، حالا عزیزانم فرمودن در خصوص اقتصاد و کالای ایرانی، ما با یک ناوشکن تمام ایرانی این ماموریت رو انجام دادیم و واقعا هم این ناوشکنی که ساخته شده توسط عزیزان ما در صنعت دریایی کاملا ایرانی بوده. خب این ناوشکن اومده از چند تا طوفان گذشته، از دریاهای مختلف گذشته، به شکلی تونسته سیستم یا عبارت دیگه کالای ایرانی رو به درستی تبلیغ کنه، به یک وسیله ایرانی، یک ناوشکن ایرانی چقدر میتونه مثلا پایداری داشته باشه. کمن کشورهایی که بتونن ناوشکن و ناو بسازن. ببینیم ما زمانی که داشتیم برای ماموریت اعزام می‌شدیم، بنده رو احضار کردن، به بنده گفتن که ناوشکن دنا ناویه که تا 28 درجه به شکلی طراحی شده به چپ و به راست، اگر بیشتر بشه این یگان کپسایزی احتمالاً استرام واژگون میشه. ولی ما در دریا در عمل دیدیم تا 48 درجه مثلا رولینگ رو تحمل کرده. خب ما نیاز داریم به اینکه این صنایع بهش اهمیت داده بشه، و یگانهای شناور سنگین‌تری ساخته باشه، با تناژ بیشتری ساخته باشه، بزرگتر باشن. الان ناوشیکن تنها یک ناوشیکن 1100-1200 تنیه. ما در مسیر درنوردی وقتی از به کشورهای مختلف پهلوگیری داشتیم، خب براشون جای حیرت و شگفتی بود که شما چطور اول جرأت کردید، چقدر اعتماد داشتید، چطور با این شناور به این سبکی تو این مسیر قرار گرفتید. خب یه سری سرویس های ماهواره‌ای هست که من فکر میکنم اگر در این زمینه ورود کنن و یک سری سرویس های به یگانهای نظامی یا نفتکش یا تجاری که در این مسیرهای دریایی دارن تردد میکنن داده بشه، خب قطعا خیلی اتفاقات بهتری خواهد افتاد. و ما الان مثلا در این درنوردی همین افسران نیروی دریایی ارتش خودشون یه نرم افزار پیشبینی وضعیت جوی طراحی کردن که ما در این دریا بردیم تست کردیم و 100% جواب گرفتیم. اگر این نرم افزار نبود قطعا ما در مسیر حرکتمون به طوفان‌های خیلی بیشتری می‌خوردیم. خب این به ما آینده نگری میداد و مسیرهامون رو تغییر میدادیم. خب سزا دارید به واسطه تحریمی که هستیم ما نمیتونیم از سایت‌های هواشناسی استفاده کنیم. خب اینا کارهایی هست که میتونه به ما و حتی در نوردهای کشور ما کمک کنه بتونن در دریا بهتر و راحت‌تر درنوردی کنن و کارشون رو انجام بدن.
بله خیلی ممنونم امیر دریادار دوم ستاد فرهاد فتایی عزیز، بسیار خوشحال شدم که با شما در گفتگو اقتصادی صحبت کردم. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که میخوایم با شما خداحافظی بکنیم.
خواهش کنم. خیلی ممنون بندم، خیلی تشکر میکنم از این ارتباطی که برقرار کردید. از دو عزیز و مهمان شما هم خداحافظی میکنم. اگر موردی مسئله ندارید من بیشتر از این مصدق
خواهم. خیلی متشکرم، سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدارت.
خدا
نگهدارت. خب جان فقیم، حالا اشاره شد به موارد مختلف، یه ذره میخواییم این بحث توسعه اقتصادی رو نام ببریم. حالا به خود شناور، به خود در واقع بحث در واقع ناوشکن و عملا ساخت ایران بودن اشاره شد. اینا خودش باعث افتخاره، برای اینکه ما تجربه‌مون تو این زمینه میتونیم افزایش بدیم تو این حوزه. اما یه نکته قابل حالا بررسیش توی برنامه ما از این زاویه است که ما قراره که حالا هم توی این زمینه میتونیم صادرات داشته باشیم، یعنی همین رو به عنوان یک محصولی که داریم در واقع تولید میکنیم و اتفاقات اقتصادی میتونه توی این زمینه بیفته، هم اون سرویس هایی رو که میشه به شناورهای تجاری داد و امنیتی که میشه ایجاد کرد، برای اینکه حالا با توجه به اینکه مسیرهایی هم که حالا توی گزارشی که من میخوندم مسیرهای جایگزینی هم برای در واقع تجارت دریایی توی این رفت و آمدها در واقع پیدا شده و در اختیار کشور میتونه قرار بگیره، عملا خود اینها تجربه است به هر حال و میتونه استفاده بشه. من خواهش میکنم از این لحاظ هم یه چند دقیقه در مورد شما اظهار نظر بفرمایید تا یه ذره بیشتر این موضوع رو باز بکنیم.
چشم، من استدعام اینه که اجازه بفرمایید من این فرایند تحلیلم رو تموم کنم، چون که اگه تموم نکنم سخن من ابتره.
خواهش میکنم. من خواهش میکنم که خیلی کنم فقط
به زمان حال برسم بعد تو زمان حال بحث کنم. من با اینجا رسیدیم که در قرن 16 پاپ دنیا رو بین پرتغال و اسپانیا تقسیم کرد. بعد کشورهای جدید نوپای استعماری و قدرت طلب دریایی مثل انگلیس، فرانسه، هلند، ژاپن، هلند و بلژیک و آلمان وارد کارزار شدند. مقدار زیادی از این سرزمین‌ها رو از این دو تا کشور گرفتن و استعمار به مرور رشد کرد به جایی که در قرن 19 تمام دنیا مستعمره اروپا بود. تمام دنیا فقط با سیاست گان بود پالاسی یا کشتی های جنگی، منهای ایران و عثمانی در غرب اروپا، در غرب آسیا که ایران حالت نیمه مستعمره داشت، چین و ژاپن در شرق آسیا که چین حالت نیمه مستعمره داشت، کل دنیا در تمام قاره ها مستعمره اروپا. در چنین شرایطی که ما در حالت احتضار بودیم، روسیه و انگلیس ما رو به سه قسمت تقسیم کرده بودن، ما کماکان یه نیروی دریایی نسبت به زمان خودش یک نیروی دریایی که دارای بدنه آهنی و کشتی های زغال سوز بود که نسبت به زمان خودش مهم بود. تمام این مردم بندر وقتی یک کشتی رو که دود میکرد از زغال سنگ میامد صاحب میگفتن، با تمام تعجب میدیدن یه کشتی پرسپولیس هم با پرچم ایران هست. یعنی هنوز یک روزنه امیدی از